ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پس به خیلی شنونده گرامی، یک شنبه 25 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم در این مجله و در صف نخست همکاران نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر و از بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی میگوید با کاهش دمای هوا به کمتر از 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی در بخش عراقی حورالعظیم مهار شده است. روز گذشته مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده بود که با گذشت 70 روز همچنان بخش عراقی حورالعظیم در آتش میسوزد. آتش سوزی در حورالعظیم از 12 تیر ماه آغاز شد و پس از 2 روز آن بخشی که در ایران قرار داشت مهار شد. با این حال آتش سوزی در بخش عراقی این تالاب همچنان ادامه یافت و در هفته های اخیر سبب شد تا 10 تن از اهالی استان خوزستان به خاطر مشکلات ناشی از تنفس دود راهی مراکز درمانی شوند. حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای ساماندهی بانک ها مراودات بانکی، شفاف سازی و ایجاد ارتباط با بانک های بزرگ ایران باید به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم بپیوندد. این لایحه یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی هستند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. موافقان نیز معتقدند پیوستن به این کنوانسیون موجب شفافیت اقتصادی شده و از فساد بانکی می کاهد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این وزارتخانه از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کرده است. در این بیانیه آمده است که اداره کل اطلاعات استان فارس و هرمزگان 18 نفر از لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی با نام فاینانشال را دستگیر و پرونده تخلفات آنها را به مراجع قضایی ارجاع دادند. وزارت اطلاعات مدعی است که اعضای این گروه پس از جذب سرمایه افراد توانسته بودند مبالغ قابل توجهی ارز از طریق صرافی‌های غیر مجاز یا به شکل فیزیکی از ایران خارج کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران انتخاب محمد الحلبوسی را به عنوان رئیس جدید پارلمان عراق تبریک گفت. روز شنبه 251 نماینده پارلمان عراق به آقای الحلبوسی رأی اعتماد داده و پس از ماه‌ها تأخیر سرانجام رئیس پارلمان عراق را انتخاب کردند. محمد الحلبوسی از نظر سیاسی به هادی العامری و نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بودند نزدیک است. روابط ایران و عراق در ماه‌های اخیر به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و نامشخص بودن شرایط تشکیل دولت در این کشور دستخوش تحولاتی شده است. و شهروندان سوریه ساکن در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد روز یکشنبه امروز برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات نخستین انتخابات محلی در سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون محسوب می شود. خبرگزاری فرانسه می گوید بیش از 40,000 نامزد برای احراز بیش از 18,000 کرسی در شوراهای محلی با یکدیگر رقابت می کنند. در حال حاضر نزدیک به 2/3 از کل سوریه در اختیار نیروهای بشار اسد است و انتخابات در این مناطق در حال برگزاری است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله به فرودگاه بین المللی دمشق انبار مهمات نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است.
هر جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه حضور داشته باشند منطقه حساسی است از دید اسرائیلی ها و در نتیجه هدف مشروعی است برای حملات نظامی اسرائیل، چه در اطراف دمشق باشه چه در نزدیکی مرزهای اسرائیل.
وزیر امور خارجه فعلی آمریکا تماس‌های وزیر امور خارجه پیشین کشورش را با جمهوری اسلامی نامناسب توصیف کرده است.
بیشتر از اینکه این لبه حمله رو ما متوجه جمهوری اسلامی در این وضعیت زمانی ببینیم، باید متوجه رقابت جمهوری خواها با حزب دموکرات ببینیم در آستانه انتخابات ماه نوامبر.
تلاش‌های سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا. و برنامه هفتگی صدای دیگر هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید که در این حمله یک انبار مهمات متعلق به نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، ابتدا درباره اهداف این حمله از او پرسیده است.
یعنی همونطوری که اسرائیلی ها بارها اعلام کردن، کلیه خاک سوریه نمیتونه نیروهای ایرانی در اونجا حضور داشته باشن. حتی اخیراً اشاره کردن بعضی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل که حتی مشکل دارن با حضور نیروهای ایرانی در عراق. در نتیجه هر جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه حضور داشته باشن اون منطقه حساسی است از دید اسرائیلی ها و در نتیجه یک هدف مشروعی است برای حملات نظامی اسرائیل، حالا چه در اطراف دمشق باشه چه در نزدیکی مرزهای اسرائیل و چه در مناطق دورافتاده‌تر در شرق سوریه.
اسرائیل اما هیچ واکنشی نشون نداده تا به حال، نه تایید کرده نه تکذیب کرده. چرا؟
اسرائیل اگر باز نگاه بکنیم به حملاتی که در گذشته چه در سوریه و چه در جاهای دیگری انجام داده، معمولاً این حملات رو خودش جنبه تبلیغاتی به اونها نمیده. بیشتر بر این باور هست که بعد از اینکه حمله انجام شد بایستی به فکر حمله بعدی بود. به همین خاطر میبینیم که معمولاً خبرها از جانب یا روزنامه‌های اسرائیل و یا دیدبان حقوق بشر سوریه و یا اینکه دولت سوریه اعلام میشه، همینطور دولت ایران بسیار بسیار کم اشاره میکنه به حملاتی که اسرائیلی ها بر علیه حضور نیروهای ایرانی در سوریه انجام میدن. از جانب اسرائیلی ها خب یک مسئله نانوشته وجود داره و اون این که هر کاری که اسرائیل در این زمینه سیاسی، امنیتی، جاسوسی انجام میده معمولا صحبتی نمیشه، به خاطر اینکه حساسیتی که خود دولت اسرائیل داره. و بعد چیزی که برای اسرائیلی ها مهم هست این هست که اونها عملگرا هستن، یعنی کار رو که انجام بدن اون مهمه، نه این که تبلیغاتی که خود و یا دیگران میتونن حول اون کار انجام بدن.
آقای حسنیاری، الان وضعیت عمومی نیروهای ایرانی یا حضور ایران در سوریه چگونه است با توجه به فشارهای شدیدی که اسرائیل و امریکا میارن و حتی روسیه همدلی نشون داده با اینکه ایران در سوریه نباشد یا کم رنگ‌تر بشه و همینطور به هر حال مسائل اقتصادی و فشارهای داخلی خود ایران، الان چه وضعیتی ایران در سوریه داره در مجموع؟
ببینید، در داخل مجلس ایران نمایندگانی هستن که حساسیت زیادی نسبت به حضور ایران در کشورهای منطقه از جمله سوریه دارند. روس‌ها تحت فشار اسرائیلی‌ها و همینطور آمریکایی‌ها بارها بدون اشاره مستقیم به حضور ایران در سوریه اعلام کردند که نیروهای خارجی از سوریه خارج خواهند شد و هم برداشت همگی این بود که مقصود نیروهای ایرانی است. امروز از طرف ایران نمیتونه سوریه را از دست بده به دلایل خاص جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سوریه پلی است بین ایران، عراق و لبنان و در نتیجه از دست دادن این پل دسترسی ایران به خاک لبنان و در نتیجه خاک اسرائیل رو بسیار بسیار دشوارتر میکنه. ایران نیازمند به این هست که تسلیحات خود رو به حزب الله لبنان در لبنان برسونه و به همین خاطر از دست دادن خاک سوریه بسیار مشکل هست از دید تهران. ایران، ولی خب شرایط جنگی به شکلی داره پیش میره که با کمک جدی نیروی هوایی روسیه سوریه به تدریج سرزمین‌های بیشتری رو از گروه‌های مخالف پس میگیره و در اون شرایط میتوان انتظار داشت که اگر ایران حضوری داشته باشه، حضور نظامی بسیار بسیار کم رنگ خواهد بود و برمیگرده به اون ادعایی که جمهوری اسلامی از ابتدا داشته که حضورش مستشاری است و نه نظامی. بنابراین ایران در سوریه امروز حضور داره، منتها این حضور ظاهرا کم و کم رنگ تر میشه.
با دیدگاه هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا آشنا می شدیم که به پرسش های مهرداد قاسم فر پاسخ می داد. احسان قاضی زاده عضو فراکسیون جوانان مجلس می گوید دادستان ها، کارکنان دستگاه ها و مردم می توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند. با تصویب و تایید قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این قانون کمتر از 2 ماه دیگر جنبه اجرایی خواهد یافت. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
با تایید قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی این قانون را به حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس گفته‌های روز شنبه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازنشستگان شاغل فقط 60 روز برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج:
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیریش علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
تعدادی از نمایندگان مجلس قبل از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کردند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. اما احسان قاضی‌زاده دیگر نماینده مجلس میگوید با توجه به اینکه در قانون جدید استثناءات برداشته شده، تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند به شدت افزایش خواهد یافت. با این وجود این قانون استثناءاتی نیز دارد. رؤسای سه قوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل فقهای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مسند از جمله افرادی هستند که این قانون برای آنها استثناء قائل شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین:
استثناء شدن منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از این قانون انتقادهایی رو به دنبال داشت و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که جوانگرایی خوب هست اما نه برای شورای نگهبان که نهادی است که باید افراد اون سابقه داشته باشند.
علاوه بر این، اشتغال بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف 1% از نیروی رسمی این وزارتخانه و نیز دارندگان مجوز از رهبر جمهوری اسلامی و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثناء شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
جانبازان بالای 50% و فرزندان شهدا و همچنین کسانی که در جنگ ایران عراق 3 سال اسیر بودن شامل این قانون نمیشن و از این قانون مستثنا هستند و بر اساس همین برخی از مقامات دولتی که درصد جانبازی دارن تلاش میکنن که درصد جانبازی خودشون رو افزایش بدن که شامل این قانون نشن. از جمله آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشک درصد جانبازی او به 50% برسه و شامل این قانون نشه.
همزمان با تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بیشترین ابهام در مورد وضعیت شهردار تهران رخ داد. اگرچه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول این قانون نمی شود، اما تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله طیبی سیاوشی معتقدند این قانون شهرداران را هم شامل می شود. در همین راستا مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه گفت شهردار در صدد جایگزینی است و در 1 مقطع 2 ماهه فرصت داریم که جایگزین کنیم. چندی قبل وبسایت روزنامه همشهری با اشاره به اینکه 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون میشوند نوشت محمد علی افشانی شهردار تهران در گذشته خود را با 27 سال خدمت بازخرید کرده که در صورت تصویب این قانون هیئت وزیران میتواند دوباره به او اجازه خدمت تا 35 سال را بدهد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان به خبرنگاران میگوید
در مورد شهرداران ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته آقای رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودن که این شامل شهرداری‌ها می‌شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع، هم شورا هم افراد حقوقدان، نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتاً باید استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرش رو منتظر هستیم که بگیریم، اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنه.
شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران چندی قبل با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری کشور ما این است که میان قانون و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد، به خبرگزاری ایسنا گفته بود عدم باور به اجرای قانون یکی از مشکلات اساسی ماست و علاوه بر این ذینفعان در قوانین استثناءاتی ایجاد می‌کنند و پس از مدتی هم قوانین اصلاح می‌شود.
گزارش وحید پروستاد رو میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجلات با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی. اما عزیزان، دیدگاه‌های شما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه کارشناسان نیست. به همان اندازه مهمه و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
از اونجایی که آقای خامنه‌ای امروز و فردا به دلیل بیماری رفتنیه، دستگاه اطلاعاتی و مسئولان ارشد نظام سعی دارن طوری وانمود کنن که بعد از رفتن ایشون مملکت ما میشه گلستان و نظام قابل اصلاح، اما ما مردم خوب میدونیم که این نظام مافیایی هرگز در جهت رفاه مردم و منافع ملی قدمی بر نداشته و ما مردم فقط و فقط میتونیم با رفراندوم واقعی این مملکتمون رو دوباره آباد کنیم.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص، یعنی دور زدن تحریم ها، ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم های اقتصادی واشنگتن میسر کنند. بنده میخواستم به این کشور اعلام کنم که آقایون، شماها که میخواد با این نظام فاسد، این نظام جنایتکار معامله کنید، خب بیاد یه کاری بکنید. آقا این نظام اصلا ورد دارید ببرید تو مملکت خودتون، ببرید این نظام جمهوری اسلامی رو، قانون اساسیش و تمام تکمیلات قوانین اجراییش رو در مملکت خودتون پیاده کنید، دست از سر ملت ایران بردارید.
در مورد بحث مصوبه مجلس و دانشجویان ستاره دار، مهمانتون میگفتن که ببینیم میشه با فشار جامعه مدنی، شورای نگهبان این مصوبه را سالم بیاره بیرون و شاید همچه اتفاقی بیفته. میخواستم به ایشون عرض کنم که سید حسن خمینی که از خودشون بود زیر بار فشار چپ و راست نرفت و کاری که میخواست بکنه در عین بدسلیقگی و کج‌فهمی خودش انجام داده. سید حسن خمینی را رد صلاحیت کرد چون که تفکراتش با اینا همخوان نبود مقداری. یال چه برسه به دانشجویانی که ستاره دار شدن، مسلماً تصویب نمی‌کنه.
خامنه‌ای، ببین به کجا رسیدیم که کشور افغانستان ما رو هم تحریم کرده. البته مسئله ای نیست، کشوریه برای خودش، قصد توهین ندارم، ولی ببین ما رو به کجا رسوندی.
آقای احمدی نژاد، بله، به قول معروف هر دستی بدی همون دست پس میگیری. تاریخ این چیزا رو یادش نمیره، روزگارم سیلی میزنه به گونه آدم ها به صورتهای مختلف. آقای احمدی نژاد،
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 00420221122112. و منظورم از ما دیگر شنوندگان رادیو فرداست، چرا که ما پیام های شما را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. کافیه که فقط شما پیام ها را بگذارید با صدای خودتون و ما بشنوید که حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای ساماندهی بانک ها، مراودات بانکی، شفاف سازی و برقراری ارتباط با بانک های بزرگ نیاز است که ایران به لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بپیوندد. این لایحه یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است که تصویب آن در مجلس ایران با اختلافاتی همراه بوده. در این باره همکارم مهرداد قاسمفر با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و نخست از او درباره اهمیت تصویب این لوایح برای دولت حسن روحانی پرسیده است. بشنویم از فرنوش امیرشاهی.
به هر حال ایران این لوایح رو که این هم یکی از این لوایح چهارگانه هستش در راستای تعهداتش برای اصلاح قوانین پولشوییش به مجلس ارائه کرده تا بتونه به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بپیونده. در شرایط حال حاضر که به هر حال ایران به لحاظ شرایط بین المللی، بازگشت تحریم ها، خروج آمریکا از برجام، یک شرایط ویژه ای داره و در مضیقه قرار داره، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی تنها راه امیدی هستش و راه نجاتی هستش برای ایران که بتونه معاملات بانکی انجام بده، داد و ستد داشته باشه و بتونه به هر حال چرخ اقتصاد ایران رو بچرخونه. البته این لوایح هرچند که لوایحی نیستن که در دولت روحانی مطرح شده باشه، با این حال در تمام این سالها در میشه گفت که نزدیک به 2 دهه گذشته محل بحث بوده. رهبر جمهوری اسلامی هم ماه گذشته از مجلس خواسته بود که خودشون قوانین داخلی تصویب کنن، هرچند که محمود صادق نماینده مجلس اخیراً گفته که ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی هم موافق تصویب این لوایح هستش.
پیرامون این لوایح و تصویبش بسیار سر و صدا و جنجال و این مسائل بوده. علت این مناقشات چی هست؟
خب یک بخشی از این مخالفت ها سیاسی هستش، از سوی جناح مقابل دولت مطرح میشه. بخشی عنوان میکنن که یک اختلاف عقیده وجود داره بین ایران و کشورهای دیگه در تعریف تروریسم، کما اینکه ایران بعضی از کشورها رو با بعضی از گروه ها رو مثل حزب الله، مثل حماس رو تروریستی نمیدونه و در حالی که کشورهای دیگه اون رو در فهرست تروریسم قرار دادن. بحث دیگه این هستش که گروهی از اصولگرایان میگن این کار، این شفافیت مالی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در پی خودش میاره، باعث میشه که راه نفوذ کشورهای خارجی در سیستم مالی ایران فراهم بشه. گروه دیگه میگن که این یک خود تحریمی هستش، چون بعد از این شبکه‌های خارجی وابسته به سپاه، یعنی سپاه قدس، نمیتونن که تحریم ها رو دور بزنن به دلیل اینکه باید عملکردشون شفافیت داشته باشه و این خودش خود تحریمی به دنبال داره و این مخالفت هایی هستش که عمدتاً از سوی جناح مقابل دولت مطرح میشه.
نگرانی اینها چی هست از این موضوع؟
واقعیت این هستش که تصویب این لوایح که دوتاش اصلاح قوانینی هستش که در ایران وجود داره، یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون منع تامین مالی تروریسم، و دوتاش هم پیوستن به کنوانسیون هستش، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو و همین کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم یا CFT. همه اینها به دنبال شفافیت مالی رو در پی داره. ایران در حال حاضر با یک فساد سیستماتیک مطرح هست، روبرو هستش و حفره‌های زیادی در شبکه‌های بانکیش وجود داره که اگر به FATF بپیونده دیگه نمیتونه که غیر شفاف عمل بکنه. کشورهای دیگه منع میشن از این که با افراد و سازمان‌ها و گروه‌هایی که در لیست تحریم‌ها هستن معامله کنن. این یعنی اینکه شبکه ها و نهادهای وابسته به نهادهای به رأس هرم قدرت مثل سپاه، مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادها و شرکت های بسیار زیاد وابسته به اونها نمیتونن معامله داشته باشن، دست اونها بسته میشه در این حوزه و این نگرانی هستش که نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت دارن.
از فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم که به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیست ایشون در حد من چه حقم نداره فتوا بده، بیرون در
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنند؟ این بچه منه، لباس پاره می کنند بعد جشن میاد.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
زیاد شدن آقای گاردیان
جون داریم، بیشتر که نیستش اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب‌اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ماشاءالله
سلباس عکس اون عوضی کنه اون بالا رو دیواره بکن اونو.
ما زاکریم نم ما زاکریم نه همه سرباز رهبریم.
سربازان رهبر، فیلمی از وحید پوراستاد. این مستند را به زودی در وبسایت و شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا می توانید ببینید.
در ادامه سلسله برنامه‌های در گرامی‌داشت زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه همایشی در خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. کانون پناهندگان و کمیته دفاع زندانیان سیاسی در ایران برگزار کنندگان این گرد همایی بودند. درباره این برنامه بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی شب یادمان جان باختگان دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان این همایش بود که شامگاه شنبه مانند 30 سال پیش در سالن بزرگ خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین برگزار شد. این مراسم با گشایش نمایشگاهی متشکل از عکس و اسناد و یادمان‌هایی که خانواده قربانیان در ایران و دیگر کشورها برپا کردند آغاز به کار کرد. سپس منصوره بهکیش از حامیان دو نهاد مدنی در ایران، مادران پارک لاله و خاوران که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 4 برادر و 1 خواهر خود را از دست داده، در پیامی از تهران ضمن یادی از زندانیان سیاسی آن سالها سرود خاوران را هم خواند. آنگاه رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، در سخنانی از اهمیت بررسی قانونی کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در مقوله ناپدید شدن قهری یاد کرد و سپس در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت:
ما در رابطه با کشتار 67 نه تنها با اعدام هزاران انسان به خاطر عقایدشون روبرو هستیم، بلکه با یک سیاست همه جانبه انکار هم در 30 سال گذشته روبرو بودیم که از طریق اون مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که اصل وقوع کشتار و ابعاد اون رو مورد انکار قرار بدن و این رو به انواع مختلف انجام دادن، با خودداری از تحویل پیکرها، نابود کردن گروه‌های جمعی، عدم صدور گواهی فوت، عدم ثبت اسامی اعدام شدگان در سامانه‌های مربوط به مردگان در کشور و پنهان کردن آرشیف‌ها و اسناد و احکام مربوط به این اعدام‌ها. و با مجموعه این اعمال نه تنها مرتکب اعدام‌های فراقضایی شدند، بلکه در 30 سال گذشته مرتکب نوعی از پنهان‌کاری شدند که در قانون بین‌الملل از اون با عنوان ناپدید کردن قهری یاد میشه و ناپدید کردن قهری اینطور تعریف شده که پس از وقوع اعدام مقامات یک کشور از اعتراف به ارتکاب اون اعدام فراقانونی سرباز بزنند. این دقیقا همون اتفاقیه که در 30 سال گذشته در رابطه با کشته شدگان کشتار 67 هم اتفاق افتاده.
در ادامه شب یادمان زندانیان سیاسی اعدام شده در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60، یکی از جان به در بردگان این اعدامها همایون ایوانی در سخنانی به زمینه‌ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی در آن سالها پرداخت. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین که گردانندگی این شب یادمان را در دست داشت، درباره چکیده ای از سخنان آقای ایوانی اینطور به ما گفت.
همایون ایوانی نگاهی کرد به چگونگی و چرایی این قتل‌ها و اشاره کرد کشتار 67 چگونه از پیش سازماندهی شده بود، هدف رژیم از اون چه بود، با توجه به پایان جنگ و اوضاع نابسامانی که پس از این جنگ 8 ساله در انتظار رژیم بود، بودن این همه فعال سیاسی و آرمانخواه و سازمانده میتونست مشکلات سیاسی جدی برای رژیم به وجود بیاره و همونجور که در خارج از کشور رهبران بالفعل سیاسی رو از بین برد، در داخل هم با از بین بردن فعال‌ترین نیروهای سیاسی سعی کرد که صدای احتمالی اونها رو بعد از مسائل جنگ به خاموش بکنه و این نشوندنده اینه که رژیم برای بقای سیاسی خودش به مانند امروز عملا با از بین بردن غیر خودی ها سعی میکنه مناقشات درونی خودش رو کاهش بده.
در لابلای شب یادمان جان باختگان دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران که بیش از 3 ساعت به درازا کشید، میثاق جولایی، آهنگساز و نوازنده سازهای کمانچه و ستار، از انستیتوی موسیقی شرق و غرب قطعاتی اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و عزیزان، نوبت میرسه که سرخط چند خبر رو بشنویم. معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای مراودات بانکی و شفاف سازی ایران باید به لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بپیوندد. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که توانست از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس جدید پارلمان عراق را تبریک گفت. تلویزیون دولتی سوریه از دفع حمله موشکی اسرائیل در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. علی ساری، نماینده اهواز در مجلس، میگوید با کاهش دمای هوا به کمتر از 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی در بخش عراقی حورالعظیم مهار شده است. شهروندان سوریه ساکن در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد روز یکشنبه در انتخابات شوراهای محلی شرکت کردند. و بالاخره آنکه مجید فرهانی از اعضای شورای شهر تهران تخریب سنگ قبر محمد علی فروغی را اقدامی ضد فرهنگی خوانده و خواستار پیگیری شهرداری در این باره شد. وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو بار دیگر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا جان کری را نکوهش کرده و او را به تماس‌های نامناسب با جمهوری اسلامی متهم کرد. ماجرای این انتقادها به گزارش‌های درباره تماس‌های جان کری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مرتبط است. واکنش‌هایی که با واکنش با پوزش تماس‌هایی که با واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بدون بالان بحث‌های تندی همراه بوده است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییترش نوشت:
برجام برخلاف شکلی که به مردم آمریکا فروخته شد، همه راه‌ها برای ایران جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرد. آنچه جان کری از طریق تعامل با رژیم ایران، حکومت عمده حامی ترور در جهان، انجام داده نامناسب، بی سابقه و ناسازگار با سیاست خارجی ایالات متحده است. معامله شکست خورد، رهایش کن.
آمریکا جمهوری اسلامی را در صدر حکومت‌های حامی تروریسم قرار داده که تهران همواره این اتهام و نیز تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه هم در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت:
آنچه وزیر کری انجام داده بعید و بی سابقه است. او وزیر پیشین امور خارجه است در تعامل با عمده‌ترین حکومت حامی ترور در جهان. لازم نیست از من بشنوید. این پاسخهای اوست. او داشت با آنها صحبت می‌کرد. داشت بهشون میگفت صبر کنن دوره این دولت تموم بشه.
مایک پومپو همچنین گفت
نمیتونید نمونه ای برای این مسئله در تاریخ ایالات متحده بیابید. وزیر کری نباید آنگونه عمل میکرد. با آنچه سیاست خارجی ایالات متحده است ناسازگار است و همینطور با آنچه که این رئیس جمهوری هدایت کرده. فوق‌العاده نامناسب است برای او که در این مسئله نقش داشته.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا اقدام حقوقی علیه جان کری را بعید می‌داند.
جان کری قطعا به مسئولیت سیاسی خودش بعداً آگاه شده، شاید ملاقات اولیه در حاشیه کنفرانس های متعارفی صورت گرفته، ولی به نظر میرسه ملاقات های دو جانبه‌ای هم بین اونها بوده و حالا حساسیت موضوع برای آقای کری بیشتر از پیش روشن شده. ولی آقای ترامپ حتی در جریان انتخابات رئیس جمهوری وقتی اعلام کرد وقتی من رئیس جمهور میشم خانم کلینتون محاکمه خواهد شد و به زندان خواهد افتاد، ولی بعد از رئیس جمهوری این موضوع رو پیگیری نکرد. پیگیری کردن اتهامی که حالا به جان کری نسبت داده میشه شاید از نظر حقوقی برای جمهوری‌خواها خوب نباشه، ولی طرحش به عنوان یک عامل حمله شاید کار تبلیغاتی خوبیه. من فکر نمی‌کنم که آقای ترامپ این کار رو به عنوان پیگیری حقوقی ادامه بده.
جان کری که کتاب تازه‌اش هر روز روز دیگری است را تبلیغ می‌کند، روز جمعه در توییترش نوشت:
آقای رئیس جمهوری، شما باید بیشتر درباره دیدار پول منافورد با رابرت مولر نگران باشید تا دیدار من با وزیر خارجه ایران. اما اگر می‌خواهید چیزی درباره توافق هسته‌ای یاد بگیرید که جهان را امن‌تر ساخت، کتاب جدیدم را بخرید. هر روز روز دیگری است.
پول منافورد رئیس سابق کمپین ترامپ است که روز جمعه موافقت کرد با دادستان ویژه تحقیقات در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همکاری کند. جان کری روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز هنگامی که از او پرسیده شد پس از دوره وزارتش تاکنون چند بار با ایرانی ها یا یک مقام ایرانی دیدار کرده است، پاسخ داد: چند بار، دو یا سه بار. وی همچنین گفت:
Let me be crystal clear. When I met with the Iranians, the policy of the United States was still to be in the Iran deal.
بگذارید کاملا روشن باشم. وقتی با ایرانی ها دیدار کردم، سیاست ایالات متحده هنوز حضور در توافق ایران بود، زیرا رئیس جمهوری تصمیم نگرفته و خارج نشده بود. دوم اینکه هر وزیر پیشین خارجه همچنان با رهبران خارجی دیدار می کند، به کنفرانس های امنیتی می رود، به گرد جهان می رود. همه این کار را انجام می دهیم و گفتگوهایی با مردم درباره وضعیت امور در جهان داریم تا آنها را دریابیم. ما مذاکره نمی کنیم، در سیاست دخالت نداریم، اما واضح است قطعا بحثای منطقی داریم درباره سلاح‌های هسته‌ای، جهان، چین و سیاست‌های مختلف.
سخنگوی جان کری اظهار داشته است که کری پیشتر در سال جاری شرح دیدارهای خود را در یک مکالمه تلفنی طولانی با مایک پومپو و جزئیات بسیار از آنچه را که درباره دیدگاه مقام‌های ایرانی فرا گرفته در میان گذاشته و نکته‌ای برای این دولت پنهان نمانده است. این مجادله یا بحث‌ها به کجا می‌تواند بیانجامد؟ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو:
آقای پومپیو تلاش میکنه که خط سیاسی خودش رو با رئیس دولت یعنی آقای ترامپ همسونشون بده و مکمل گفته‌های او باشه. این بخشی از شاید جنگ سرد سیاسی است که آمریکا با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و طبیعتاً رقابت با عوامل کنگره هم در این چارچوب قرار میگیره، به خصوص وقتی صحبت از انتخابات ماه نوامبر آمریکا میشه و رقابت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه. میبینیم که این حساسیت‌ها زیادتره و دولت ترامپ میخواد در آستانه انتخابات نوامبر از مواضع سیاسی خودش استفاده بکنه و جایی برای تغییر اکثریت در سنا پیش نیاد. بیشتر از این که این لبه حمله رو ما متوجه جمهوری اسلامی در این وضعیت زمانی ببینیم، باید متوجه رقابت جمهوری خواها با حزب دموکرات ببینیم در آستانه انتخابات ماه نوامبر. ولی به هر حال بخشی از جنگ روانی است و جنگ سردی است که آمریکا با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تاکید او بر ملاقات‌های آقای کری در این چارچوب میتونه به آسونی قرار بگیره.
واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به دنبال توییتی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه بیان شده که در آن ترامپ دیدارهای کری با به گفته وی رژیم بسیار خصمانه ایران را غیرقانونی و تنها به زیان کار دولت و مردم آمریکا خوانده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان سپاسگزاریم که هر جا که راهی میشید ما رو هم با خودتون همراه میکنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان در تلاشند تا موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو کم اثر کنند. این در شرایطی است که ایران هم از اروپا میخواهد که هرچه زودتر به قول‌های خود برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده و پیامدهای خروج این کشور از برجام جامعه عمل بپوشاند. بنیامین صدر از رادیو فردا:
در شرایطی که هر روز خبرهایی از همراهی برخی کشورها و شرکت‌های بین‌المللی با آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، برخی منابع خبری در اروپا می‌گویند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاشند تا از مسیر یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران میسر کنند، به طوری که این نهاد مالی واسطه‌ای می‌تواند با معاوضه و انتقال اعتبارات مالی امکان داد و ستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی را بدون انجام عملیات بانکی مستقیم فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح یکی از چندین گزینه مد نظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است. فاز دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در نیمه آبان ماه امسال به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران تسری می‌یابد و شبکه بانکی و روابط پولی ایران نیز مشمول تحریم‌های واشنگتن خواهد شد. در همین حال سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این اتحادیه قصد دارد تا اطمینان حاصل کند که اثرات تحریم‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند کسب و کار خود را با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند به حداقل می‌رسد. ایالات متحده 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران و برجام خارج می‌شود. ولی سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که این توافق را حفظ خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران از اروپا خواسته تا با ارائه راهکارهای عملی به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در توافق هسته‌ای باقی بماند. موضوعی که به ظاهر اروپایی ها نیز با آن همسو و هم نظرند، اما در عمل به راه حلی بازدارنده و پایدار دست پیدا نکردند، به طوری که تاکنون شماری از شرکت های اروپایی و آسیایی اعلام کردند که به فعالیت های اقتصادی خود در ایران به دلیل هراس از پیامدهای سنگین نادیده گرفتن تحریم های آمریکا پایان می دهند. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برجام، واشنگتن به شرکت های اروپایی هشدار داد که فعالیت هایشان را در ایران متوقف کنند. صادرات نفت ایران هم در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام به طور مداوم کاهش می‌یابد و وضعیت اقتصادی ایران هم با تلاطم و بی‌ثباتی روبرو است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
جشنواره فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی قاره آمریکا به حساب می‌آید، امروز یک شنبه به کار خود پایان داد. این جشنواره میزبان چندین فیلم ساز ایرانی داخل و خارج از کشور بود. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلمی که در این جشنواره حضور دارد.
43 دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو پس از 11 روز به کار خود پایان داد. با نمایش 342 فیلم از 81 کشور جهان، در جشنواره‌ای با ابعاد بزرگ و گاه حیرت انگیز که بخش مسابقه ندارد و بیش از این که در هم و غم انتخاب بهترین ها باشد، سعی دارد در شیوهی شبیه به جشنواره جشنواره‌ها بهترین های سال را به انتخاب برنامه ریزانش به نمایش بگذارد، با تنوع بسیار که بتواند تماشاگران مختلف و انبوه جشنواره را راضی نگه دارد. امسال سال نسبتاً پرباری بود برای سینماگران ایرانی داخل و خارج از کشور، غالباً با موضوعاتی حول و حوش زنان. مریم کشاورز، فیلمساز ایرانی آمریکایی، با فیلمی به نام کلوپ افعی با بازی سوزان ساراندون، هنرپیشه شناخته شده، سعی دارد به دنیای زنی که پسرش توسط تروریست‌ها گروگان گرفته شده نزدیک شود. یاسمین مظفری فیلمساز کانادایی ایرانی تبار هم در فیلمی به نام دختران پرنشاد تصویری مشخصا زنانه از شخصیت‌های اصلی فیلمش ارائه می‌کند و روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی که اولین نمایش جهانی خودش را تجربه کرد باز فیلمی زن محور که تقابل یک زن با بازی هدیه تهرانی را با شرایط حاد کاری و دنیای مردانه اطرافش تصویر می کند و هرچند در داستانگویی به حوادث اغراق‌آمیز پناه می برد اما از پایان شعاری پرهیز دارد. اصغر فرهادی هم که با آخرین فیلمش همه می دانند روی فرشای قرمز ظاهر شد فیلم نسبتاً زنانه‌ای در اسپانیا ساخته با بازی محوری پنلوپ کروز و جعفر پناهی فیلمساز ممنوع الخروج ایرانی هم در سرخ داستان سه نسل بازیگران زن را سعی دارد پیگیری کند و بالاخره فیلم کوتاه ایرانی حاضر در جشنواره به نام تاریکی ساخته سعید جعفریان هم یک شب از زندگی یک زن را دنبال می کند. به این ترتیب توجه گردانندگان جشنواره به موضوعات زنانه و همینطور فیلمسازان زن که 35% کل فیلم‌های امسال رو کارگردانی کردند بیش از پیش مؤکد و به ویژگی جشنواره امسال بدل شده.
از محمد عبدی میشنیدیم و هم عزیزان امیدوارم که یعنی صمیمانه امیدوارم که قول و قرارمون یادتون نرفته باشه. گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام میدید، همچنین گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
وقتی که آقای خمینی اومد و گفت اقتصاد مال خره، وقتی که اومدن و گفتن که بانکداری اسلامی و هیچ کس نپرسید که خب این بانکداری اسلامی که شما میگید از کجا اومده، چی دارین، صدای اقتصاددانا در نیومد، صدای اساتید دانشگاه در نیومد، اونایی هم که حرف میزدن همه بهشون میگفتن آقا سخت نگیر درست میشه فلان نه، و حالا وضعیت اینه. الانم مردم یه را دارن، این که این خرافات از تو ذهنشون بریزن بیرون، این رژیم میرتش، ولی اگه این خرافات تو ذهن مردم بمونه بدتر از اینا خواهد شد.
آقای احمدی نژاد، اگه شما میخوای خودت رو یه اپوزیسیون نشون بدی و نشون بدی که با مردم هستی و دنبال عدالت هستی، اظهار ندامت کن، بگو که من اشتباه کردم. شما کشور رو به نابودی کشیدی، جوانای زیادی در دوره شما کشته شدن، در زندان ها اسیر شدن، زندان‌های سیاسی ما زیاد هستن جوانایی که الان درگیر این مسئله شدن که شما باعثش شدید. شما باید اظهار ندامت کنی، شما باید اعلام کنی که من گناه کردم، اشتباه کردم و میخوام یک انسانی باشم رو راست با مردم. اون موقع است که مردم به شما اطمینان میکنن.
دولت جمهوری اسلامی یا بهتر بگم نظام ولایت مطلقه فقیه خیلی شباهت داره به یک کشتی دزدان دریایی و آبهایی که تحت سیطره این کشتی دزدان دریایی هست میشه ایران خودمون، و اینها دارن غارت میکنن مردم رو، سرمایه مردم رو، حتی میتونم بگم شرافت مردم رو هم اینها غارت کردن. در کل خیلی طبیعیه که ناخدای این کشتی وقتی احساس کنه که یکی از دستیاراش یا حالا زیر دستاش دارن برخلاف جهت اون رفتاری میکنن، اونها رو از سر راه برداره. و خب آخر عاقبت خاتمی، موسوی یا همین احمدی نژاد همینه دیگه. بالاخره من فکر نمی کنم چند صباح دیگه روحانی هم جدا بشه از این دسته.
به آقای روحانی که فرمودند به مردم حقیقت را بگویید، میخواهم بگویم جناب آقای روحانی، اول آن خبرنگارانی را که به جرم حقیقت گویی زندانی کرده اید آزاد کنید و بعد بیایید چار پردازی کنید. مردم شما را شناختند، دست از این فریب کاری ها بردارید و به مردم حقیقت را بگویید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
برنامه هفتگی صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد در انتظار پخشه. پیش از اون اما شب خوبی براتون آرزو میکنم عزیزان. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سرفراز. صدای دیگر،
صدای زنان.
گروهی از فعالان حقوق زنان از نسرین ستوده وکیل زندانی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. منصور شجاعی مهمان برنامه این هفته ماست. با من رویا کریمی مجد و صدایی دیگر همراه باشید. در متن بیانیه‌ای که توسط گروهی از فعالان حقوق زنان تدوین شده، نسرین ستوده فعال مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری معرفی شده که تلاش‌های او در جهت احقاق حقوق زنان، احقاق حقوق کودکان و لغو مجازات اعدام، به ویژه لغو اعدام کودکان زیر 18 سال، از افتخارات خانواده حقوق بشر ایران است. بنابراین بیانیه آنچه از سوی دستگاه قضایی و امنیتی به عنوان اتهام به او نسبت داده شده است، از عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام تا اعتراض به حجاب اجباری، نه تنها به نوشته این بیانیه جرم نیست که از هدفهای والای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز جامعه ایران است. منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. خانم شجاعی، چه شد که فعالان حقوق زنان چنین بیانیه ای رو تدوین کردند؟
نسرین ستوده همینطور که میدونید پایان سومین هفته اعتصاب قضاشه، همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و خواست اون آزادی فرهاد میثمی که از همکاران و همراهانش بوده که بی دلیل فقط به خاطر مبارزه بر علیه حجاب اجباری و کمک به نسرین دستگیر شده و نوعی اعاده حیثیت بشه، عذرخواهی بشه از خانواده هایی که بهشون تعرض شده، از جمله خانواده خود نسرین، خواهر آقای خندان، خواهر شوهر نسرین و خانواده خودش، خانواده کوچیک خودش، بارها به خونش اومدن و اعتراض به دستگیری گسترده فعالای مدنی. در واقع نسرین هیچ خواست شخصی در این اعتصاب قضاش طرح نمی کنه، خواست ها همه عمومیه و متوجه باقی فعالان مدنیه، ولی این شیوه نسرینه، یعنی همواره یک مسئله اجتماعی رو از طریق مبارزه و اعتراض‌های فردی خودش دنبال می‌کنه، مثل کاری که در مورد حجاب کرد. مهمترین اتهام نسرین مبارزه او بر علیه حجاب اجباری بوده. اون این مبارزه را از توی زندان شروع کرده بود. دوره آقای احمدی نژاد که نسرین زندان بود، تونست تلاش کنه و این که باید در بازجوییم چادر سرتون کنین، این قانون رو شکوند و بقیه زندانی‌ها هم متعاقب او تونستن از این حق استفاده بکنن که الزاماً چادر نداشته باشن. بنابراین وقتی بیرون از زندان هم میاد، مبارزه با حجاب اجباری رو ادامه میده و الان در این دوره اخیری که مجدداً در زندان هست، پیش از این ما شنیدیم که وقتی که میامده برای ملاقات‌ها، واقع حجاب اجباری رو از سر خود بر می‌داشته. حتی در آخرین ملاقاتش طبق اخبار رسیده نیامده برای ملاقات، به دلیل اینکه به او گفته بودن باید تعهد بدی که بعد حجاب اجباری رو رعایت بکنی و اون در اعتراض به همچین حکمی که اصلا قانونی نیست به سالن ملاقات نرفته.
خانم شجاعی، به اعتراض به بازداشت فعالان مدنی اشاره کردین. دو فعال مدنی حقوق زنان، هدا امید و نجمه واحدی، هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدن. چه کسانی در لیست درخواست خانم ستوده برای آزادی قرار دارن؟
خانم ستوده لیستی اعلام نکردند، به جز این افرادی که شما نام بردید و افراد دیگه هم هستن که مثلا دستگیر نشدن ولی به خونه هاشون حمله شده. دو روایت وجود داره که گاهی اوقات میگن تعدادش به حدود 200 نفر میرسه، گاهی اوقات گفته شده که عدد دقیق بالای 50 نفره و اینها همه به خونه هاشون رفتن، خونه هاشون رو گشتن. این افراد نخواستن اسامیشون رو بگن، ولی خب این واقعه به گوش نسرین رسید، به ویژه تا وقتی که آقای خندان بیرون بودن. خب این اخبار به نسرین توی ملاقات ها میرسیده.
خانم شجاعی، شما اشاره کردید به اینکه بیش از 3 هفته از آغاز اعتصاب غذای خانم ستوده گذشته. در این مدت واکنش دادستانی، واکنش قوه قضاییه به این اعتصاب غذا چه بوده؟
ببینید، در واقع عدم پاسخگویی قوه قضاییه، عدم پاسخگویی دستگاه امنیتی فعالای مدنی رو به این فکر انداخت که این حرکت رو بکنن. پاسخگویی نسرین باید از طریق دستگاه‌های قضایی انجام بشه و اینها باید این میزان از مسئولیت رو در خودشون ببینن که پاسخگو باشن. اما متاسفانه نه تنها پاسخگو نبودن، بلکه خب مثلا متعاقب این ماجرا رضا خندان رو هم دستگیر میکنن، که این ترس و این نگرانی برای همه ما وجود داشت با شناختی که از نسرین ستوده داریم، با نوع و روش و شیوهی که برای مبارزش انتخاب میکنه. ما این نگرانی رو داشتیم که حتی تبدیل بشه به اعتصاب خشک. اعتصاب بارها بیهوش شده، بارها دچار ضعف عمومی شده، یک بار از پله ها سقوط کرده و به هر حال با یاری همبندان دیگه، زنای دیگه، تونسته که ادامه بده این روش رو. ولی ما نباید به خاطر عدم پاسخگویی دستگاه‌های امنیتی سلامت یک فرد رو به خطر بندازیم. ما باید دستگاه امنیتی رو، دستگاه قضایی رو وادار کنیم که پاسخ بده، به جای اینکه وادار کنیم زندانی رو که اعتصابش رو بشکنه. ولی این یک وضعیت بسیار متناقضه. یعنی شما ضمن این که معتقدید که روش یک زندانی روش محترمیه و خودش انتخاب کرده و در واقع اون دستگاه امنیتی و دستگاه قضاییه که باید پاسخگو باشه و تحت فشار بگیره، ولی شما توی یک مرز بسیار حساس انتخاب میمونی و لاجرم به این نتیجه میرسی که حفظ سلامت مبارزای مدنی ما در اولویت قرار داره.
خانم شجاعی، ما خبرهایی رو هم میشنویم در مورد وضعیت خانم نرگس محمدی که علارغم نیازی که به ادامه درمانشون دارن، با درخواست مرخصیشون موافقت نمیشه و بعد از هر دوره کوتاه درمان بلافاصله به زندان منتقل میشن. در این میون بحث‌هایی مطرح شده در مورد تلاش حکومت برای حذف فیزیکی مخالفان در زندان. چقدر ممکن هست این بی‌توجهی که شما از اون صحبت می‌کنید مرتبط باشه با این مسئله‌ای که مطرح شده؟
به نظر من این میتونه مرتبط باشه. ما پیش از این سیاست‌های خشونت‌آمیز حاکمیت رو شاهد بودیم و نگرانی ما هم همینه. نرگس محمدی آسیب پذیرترین زندانی حقوق بشر، زندانی جنبش زنان، سابقه بیماریش، وضعیت خانوادگیش، بچه‌هایی که به هر حال از مادر جدا، خانواده‌ای که پاشیده، فشاری که از بیماری بر بدن نرگس وارد میاد، خب اینا همه سال برانگیزه. نرگس محمدی طبق قوانین نیاز به استراحت داره، نیاز به مرخصی داره، جزء حقوق زندانیه. وقتی که رعایت نمیشه، وقتی این حقوق داده نمیشه، خب بی تردید این تصور پیش میاد که برنامه‌ای پشت این تضییع حقوق از زندانی مهمی مثل نرگس محمدی یا عدم پاسخگویی به نسرین ستوده. به هر حال دستگاه قضایی به یک مرحله‌ای رسیده که حفظ جان زندانی که مسئولیتش با اوست برای مهم نیست و این نمیتونه بدون طرح و برنامه باشه.
با سپاس از منصوره شجاعی. اما در این سوی آبها، در سوئد، کشوری که به مهد فعالیت‌های فمینیستی و برابری خواهی مشهور است، حزب ابتکار فمینیستی سوئد که از زمستان سال گذشته رهبری اون رو یک زن ایرانی تبار بر عهده داره، بخشی از آراء خود رو در انتخابات هفته گذشته سوئد از دست داد. گیتا نبوی اولین ایرانی تباریه که به سمت رهبری یک حزب سوئدی با عضویت نزدیک به 20,000 نفر برگزیده شده بود. حزبی که حالا به نظر میرسد از محبوبیت کمتری در جامعه سوئد برخوردار است. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، همراه ماست. نعیمه، چه شد که حزب ابتکار فمینیستی سوئد آرای خودش رو از دست داد؟
ببین، این در واقع مسئله هستش که فکر می‌کنم خیلی برمی‌گرده به وضعیت کلی سیاسی جامعه سوئد. برای اینکه در آستانه انتخابات اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب هست با رویکردهای ضد مهاجر و نژادپرست قدرت گرفته، پیش‌بینی می‌شد که این حزب ممکنه بیش از 20% آرا رو به دست بیاره یا حتی به بزرگترین حزب کشور تبدیل بشه. در نتیجه که بسیج عمومی بین مردم ایجاد شد برای اینکه به هر نحو ممکن مخالفان سعی کنن که جلوی قدرت گرفتنش رو بگیرن و همچنین آرایش رو بیارن پایین. به همین دلیل خب خیلی مهم بوده که رای دهنده ها به حزب پای رای بدن که احتمال بزرگتر شدنشون و ورودشون به مجلس هست.
نعیمه، اینطور گفته شده که در واقع جامعه سوئد یکی از نزدیکترین کشورهای جهان به جامعه کاملا برابر میان زنان و مردان مردان هست. آیا میشه از این سو هم به این موضوع نگاه کرد که مسئله برابری جنسیتی در جامعه سوئد چنان حل شده است که حالا مردم یه حل مسائل دیگری تلاش میکنن؟
از زاویه خود سوئدی ها که به مسئله نگاه بکنیم که هنوز زنان سوئدی مطالبات زیادی دارن در زمینه مثلا برابری حقوق، برابری درآمدها، نابرابری هایی که تو عرصه های شغلی و اینها وجود داره. دلیل این که شاید یک حزب فمینیستی به طور خاص در جامعه سوئد الان مورد توجه نیست رو من بیشتر میتونم توی این ببینم که احزاب دیگه سوئد هم از راست و چپ همشون برابری جنسیتی رو در واقع تو برنامه‌های کاری خودشون اعلام میکنن. انتخابات امسال به جز حزب دموکرات های سوئد که حزب مهاجر ستیز و نژاد پرست هست، بقیه احزاب همه وعده هایی برای رای دهندگان معتقد به برابری جنسیتی داشتن. در نتیجه نمیشه گفتش که اصلا حزبی در سوئد هست که به مسئله برابری جنسیتی اهمیت نمیده، مگر همون حزب نژاد پرست یا ضد مهاجر سوئد.
با سپاس از نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.